الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره سوره سوم از سور بالغ شدن صبی بعد از احرام و قبل از اتمام اعمال حج بود، و سورت سوم این بود که بچه نابالغ محرم به احرام عمره تمتع بشود و بعد از این که وارد در بعضی دیگر از مناسک عمره و یا حج شد، قبل از وقوف در مشعر بالغ گردد. بحث درباره این بود که آیا در این صورت حجی را که این شخص انجام می‌دهد مجزی از حجة الاسلام هست یا خیر؟ عرض کردیم در مسئله دو نظریه وجود دارد مشهور بین فقها: اجزاء این حج و کفایت آن از حجة الاسلام است. در مقابل تعدادی از فقها از جمله سید یزدی در عروه و محقق خویی در معتمد قائل به عدم اجزاء می باشند و تحقیق اقتضای آن را دارد که در خصوص هر یک از این دو نظریه و ادله‌ای که به آن استناد شده است بحث بشود. اما قول مشهور برای اثبات آن، یعنی اجزاء، به چند دلیل و وجه استناد شده است. دلیل اول اجماع می باشد، چون عده‌ای که از جمله آنها شیخ طوسی در الخلاف و علامه هلی در تذکره می باشند فرمودن اجماع، اجزاء در ما نحن فیه اجماعی است. نه، اجزاء در ما نحن فیه اجماعی است. لکن اشکال این دلیل این است که این اجماع، اجماع مصطلح تعبدی که کاشف از نظر شارع باشد نیست، دلیل این که به احتمال بسیار قوی این اجماع و اتفاق مستند به اخبار و روایاتی است که بعداً ذکر خواهیم کرد و شاهد بر مستند بودن این اجماع به اخبار فرمایشی است که شیخ طوسی بعد از طرح اجماع مطرح کرده اند. ایشون در همین مسئله این عبارت رو دارد که می فرماید دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم فانهم لا یختلفون فی هذه المسئله و هی منصوصتون لهم. این عبارت کاملا اشعار به این دارد که عدم اختلاف فقها و اتفاقشون بر اجزاء در ما نحن فیه مستند به منصوص بودنش است. روایاتی است که در این باب داریم. فعلاهازا این اجماع به استقلاله نمیتواند به عنوان مدرک و دلیل برای اجزاء مطرح شد. دلیل دوم که برای دفاع از نظریه مشهور مطرح شده است روایاتی است که دلالت دارند بر این که اگر عبدی برای حج محرم شود و قبل از وقوف به عرفات توسط مولای خودش آزاد گردد، حج او مجزی از حجت الاسلام است. از جمله این روایات معتبره شهاب عن معتبره شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام است. فی رجل اعتق فی رجل اعتق عشیت عرفه عبدن له. سؤال شد از امام که شخصی عبدش را در قبل از غروب عرفات آزاد میکنه. قال علیه السلام یجزی عن العبد حجت الاسلام. حجت الاسلام که می فرماید مجزیست این عملش از حجت الاسلام در باره این عبد. خب وجه استدلال به این روایات و تقریب استدلال به اونها اونگونه که صاحب جواهر و بعضی دیگر از فقها مطرح کرده اند این است که می فرمایند ظاهر این روایت این است که خصوصیتی برای مورد روایت یعنی عبد وجود ندارد و اون چه از این روایت عرف درک می کند این است که امام می خواهد بفرماید ملاک اجزاء این حج از حجۃ الاسلام این است که قبل از وقوف در عرفات انجام دهنده اون شخص کامل شود، فرق نمی کند که عدم کمال گذشته او به خاطر عبد بودن بوده باشد یا به خاطر جنون بوده باشد یا به خاطر صبی بودن بوده باشد و امثال آن. لذا با القاء خصوصیت از مورد روایت که عبد است می توانیم حکم اجزا را به سایر موارد تحقق کمال که از جمله اون موارد بالغ شدن است تسری بدیم. استدلال است که به این روایت مطرح شده است، هم صاحب جواهر میگه هم دیگران میفرمایند این که امام فرمود مجزیست از عبد نسبت به حجۃ الاسلام، آوردن عبد مستاقه و از اون جهت است که اصلا سؤال مربوط به عبده و الا اصل نظر امام این است که میخواد بفرماید تمام ملاک در تحقق اجزا این است که فرد قبل از وقوف در مشعر و یا عرفات کامل شد. اگر کامل شد این حج که انجام میدهد ولو مقدارش در حال بوده که فرد ناقص بوده است این مجزی از اون است. حالا میخواد منشأ عدم کمال همین عبودیت باشد، منشأ عدم کمال جنون باشد، منشأ عدم کمال سبابت و عدم بلوغ باشد، هر چی که میخواد باشد. اما ایرادی که به این استدلال وارد است این است که القاء خصوصیت از مورد نیاز به قرینه ای دارد که ما را به قطع برساند که برای مورد روایت هیچ خصوصیتی نسبت به حکم آن از جانب شارع لحاظ نشده است. و در معتبره شهاب هیچ قرینه ای که مشعر به این باشد که ذکر عبد در این پاسخی که امام می دهد فقط به خاطر مصداقیت آن است و خصوصیتی برای آن وجود ندارد قرینه‌ای در این کلام دیده نمی شود و چه بسا برای عبد یک خصوصیتی باشد که ما نمی شناسیم. لذا تعدی از مورد روایت به سایر موارد در فرض القاء خصوصیت چنانچه ظنی باشد نتیجه جز قیاس ندارد. دقیق بفرمید. خب همه من و شما ها مکرر در مکرر القاء خصوصیت میبینیم در کتب فقهی، بخصوص در بین معاصرین و کتب موجود از معاصرین بلون یه مدرک ذکر میشه، میگن آقا القاء خصوصیت از مورد میکنیم، وقتی القاء خصوصیت از مورد کردیم حکم مورد رو به سایر موارد هم چکار میکنیم؟ سری میدیم. خب القاء خصوصیت دو صورت داره. یه القاء خصوصیت است که واقعا انسان قد پیدا میکند که برای مثلا رجل بودن کلمه رجل رو میاره، اما ما قرائن متعددی وجود داره برامون که ثابت میکنه آوردن رجل در این روایت خصوصیت نداره، از باب ذکر مصداق از مصادیقه. اما اگر القاء خصوصیت به صورت ظنی شد، قطع به عدم اعتبار این خصوصیت، عدم دخالت خصوصیت وجود پیدا نکرد، در اینجا ما نمیتونیم آقا بگیم آقا القاء خصوصیت میکنه سری به موارد دیگه میگیم. خب این چه فرقی با قیاس کرد؟ قیاس همینه دیگه، زنیه دیگه، که احتمال میدیم مناطی که در اینجا وجود داره همون منات در جای دیگه هم وجود داشته باشه، این احتمال مفید و فایده نیست.
در اساس برداشت ما میدید به خصوصیت زنیه، یعنی این بر اساس برداشت کسی که روایت رو داره میخونه دارید میگید
الفا؟ خب بله دیگه، بله. در اینجا الان شما به چه دلیل میگید آقا خصوصیتی برای عبد نیست؟
این زن شخصیه،
نه نوعیشو فرق نمیکنه، شما هر کسی رو بدید
نوعی نیست. اگر نوعی میبود صاحب جواهر نمیگفت که عرف برداشتش اینه.
نه نمیگه عرف برداشتش اینه.
چه فرقی از بین عبد و سبی و مجنون؟ شما چه فرقی؟ ما از روایت برداشتمون این اصلا بنده زن شخصی پیدا نمیکنه، میگن این عبد با سبی و مجنون یک مقام داره، اگر همین عبد رو مولاش آزاد بکنه این حج درسته، اگر این سبی هم بالا باشه این حج درسته.
خب چه فرق است بین سبی و مجنون؟ فرق در اینه که مجنون اختیار نداره، یعنی اختیار عقلی نداره در مسیر خودش، اما عبد اختیار داره، نهایتا قهر برش مترتبه.
ما اینطوری برداشت نمی‌کنیم، بله، اینه که اینا هر کشون تکلیف از کردشون ساخته.
نه اون از ادله دیگه استفاده مون کاربون نداره، بحث اجزاه. ببینید در این که شارع مقدس آمد حکم داد به اجزاء حج عبد چنانچه قبل از وقوف در عرفات حر بشود، لعل خصوصیتی باشد. شما به چه دلیل میگید آقا خصوصیتی نیست؟
لعل خودش
باشد. خب همین شما که میگید آقا
خصوصیت،
بله،
مانع برطرف شد.
مانع چی؟
مانع وجود برطرف شده.
نه عرض ما بعد در اینه که
مانع بوده، مانعش عقل بودن بوده، برداشته شده، تو بلوغ هم یه مانع داشته، نابالغی بوده، برداشته شده، بالغ شده.
خب نه، بحث اینه که در این روایت دقت بفرمایید کلمه عبد ذکر شده.
باشد.
چرا عبد ذکر شده؟ حرف اینه آیا آوردن عبد در اونم به خصوص در حالی که سوالم از عبده، دقت بکنید به خصوص این که سوالم اتفاقا از عبده، چون اگر سوال از عبد نبود به صورت عمومی تر بود شارع در جوابش عبد رو می آورد، این کاملا مشعر بود به این که خدمت شما عرض بشه حتما خصوصیت داره عبد، حتما. اما سوال از عبد، با این وجود که سوال از عبد نیازی نبود، اگر خصوصیتی برای عبد نبود که دوباره در جواب کلمه عبد رو شارع بیاره، اصلا احتیاجی نبود دوباره مجزی هست از عبد در اینجا مطرح بشه، چون خود سوال بارز روشنه که مورد سوال عبارت از چی؟ از عبد.
در خیلی از جای فقه حتی در مکاسب از این روایات عبد و کنیز استفاده میکنیم.
چی استفاده میکنیم؟
در خیلی از جای فقه میایم این روایات کلمه عبد و کنیز توش آمده، در بعض جای فقه استفاده میکنیم ازشون برداشت.
باید قطع به القاء خصوصیت باشه، باید قطع به القاء خصوصی، یعنی قرینه باشد. مثلا گاهی اوقات در خود روایت با وجود که فرد رو ذکر می کنه یک قرینه می آورد که ذکر این فرد خصوصیت نداره، خب بلا ما تابعیم القاء خصوصیت می کنیم. ببینید تنقیح منات یا القاء خصوصیت در صورتی مفید است که اینها قطعی باشد، و الا اگر تنقیح منات، چون الان در همین جا شما میخواید بگید منات وجود داره دیگه، اگر قطعی نبود این منجر به قیاس میشه، انتفاوت با قیاس پیدا
نمی‌کنه. این شخصیه، این نوعی نیست که شما این رو به عنوان دلیل بیارید. ممکنه من شخص به عنوان یک مجتهد بیام قطع پیدا کنم به همین چیزی که هست.
به چی؟
به همین روایت. بگم آقا این روایت منظورش خصوصیت عقل نیست.
خب
وقت شما میاد اینجا میگید
که
شما
دچار
زن هستی، قطعا
نه، اگه قطع پیدا کردید به هر دلیل قطعا بی دلیل که حاصل نمیشه که باید یک قطع. اما برای ما حاصل نمیشه، ما هستیم و این روایت برای ما الان از این روایت هیچ قطعی حاصل نمیشه، چون احتمال خصوصیت عقل وجود داره. عقل متفاوت از حره، حری که بالغ باشد، حری که جنون داشته باشه، یک سری قیوداتی عبد داره که اصلا و عبد حر نداره. لذا ممکنه وجود همون خصوصیات از باب امتنان باشه، از هر باب دیگه احتمال داره باعث شده که شارع مقدس بگه بفرمایید که این فرد چی؟ حجش مجزیست. درست فرمودید؟ حالا علایه حالا باید قطعه به عدم پیدا بشه، یعنی قطعه به این که خصوصیت مورد نظر نیست.
این کل روایت بود که گفت.
بله بله.
گفتید کلش همین
هم. همین بود. بله. معتبر شهاب همینه که عرض کردم.
دلیل بیاریم بس اگر اینجا درست باشه، در حج متصدی هم باید درست باشه، در
حالی
که هیچ قبول نداره.
چرا؟
در حج
چون اونجا میگن که صدق مستطیع نمیکنه.
یعنی اونجا بس درست باید باشه اگر بخواد اینجا حج بالغ بس و سبیل بالغ درست باشه، بس اونجا هم درست باید درست باشه،
ولی
اونجا هیچ
کنه. حالا مقایسه نمیشه کرد، مگیم چون اونجا اینطوره اینطور، بازم قیاس میشه، بازم قیاس میشه، تجه داری اون دلیل نمیتونه میشه. وجه سوم و دلیل سوم برای اجزا که نظر مشهور فقه هاست، روایات و اخباریست که دلالت دارن بر این که من ادرک المشعره فقد ادرک الحج، من ادرک المشعره فقد ادرک الحج.
قبلا
این قاعده فقهیه، بله، در باب حج ما مطرحش کردیم. همین
کسی هم مطرحش کرده
به عنوان قاعده، استناد زیاد شده بهش، ولی عنوان کلمه قاعده بشه. بله، حالا خیلی از قواعده که
در جلد یک آوردید،
در جلد یک، بله آوردیم. بله، یکی از اون روایات و اخبار صحیحه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است، قال من ادرک جمعا فقد ادرک الحج. منظور از جمع یعنی توایفی هستن که در عرفات اجتماع کردن، یعنی کنایه از این که کسی که وقوف در عرفات رو درک بکند یا وقوف در مشعر رو درک بکند که منتها الیه مورد اجتماع می باشن، این حج رو درک کرد. تقریب استدلال به این روایات برای اثبات اجزا این است که از این روایات استفاده می شود که چنانچه وقت وقوف در مشعر و مزدلفه از دست نرود، این زمان صلاحیت آن را دارد که حج توسط مکلف انشاء شود. یعنی اگر وقت به اندازه‌ای هست که بتواند با انجام اعمال قبل وقوف در مشعر را هم درک بکند، این زمان زمانی است که قابلیت انشاء حج را دارد، احرام برای حج را پیدا میکند. و چنانچه این زمان صلاحیت برای انشاء حج را داشته باشد، طبعا صلاحیت برای تجدید نیت وجوب را هم دارد و مقتضای این مطلب این است که کسی که شروع به حج کرده در حالی که غیر بالغ بوده است و مشغول حج استحبابی شده، چنانچه قبل از وقوف در مشعر بالغ شود، می تواند نیت وجوب را در اثناء عمل تجدید نماید و این حج را به عنوان حج واجب ادامه بدهد که نتیجه آن این می شود که این حج مجزی از حجت الاسلام شود. استدلال روشن است. مستدل میگوید من ادرکل مشعر فقط ادرکل حج، معناش اینه که شما اگر اینقدر زمانی رو در اختیار دارید که همه اعمال لازم قبل از وقوف در مشعر رو انجام بدید، با این وجود به مشعر هم برسید، در حقیقت کسی هستید که مدرک الحج شناخته میشید، یعنی میتوانید حج رو چیکار کنید؟ درک بکنید. به این معنا که این مدت زمان و این مقدار زمان اگر در اختیار شما باشه، این مقدار زمان صلاحیت انشاء حج رو دارد. اگر این مقدار زمان صلاحیت انشاء حج رو داشت، در همین مقدار زمان هم این صلاحیت که بتوانیم نیتمون رو تجدید کنیم، یعنی نیتمون رو از استحباب به وجوب برگردانیم، فراهم است. لذا اگر کسی قبل از وقوف در مشعر نیت استحبابی رو به نیت وجوبی تبدیل بکنه، در حقیقت توانسته حج کنه، مدرک الحج شناخته بشه و ادراک کنه حج رو. و بر این اساس اگر قبل از وقوف در عرفات یا قبل از وقوف در مشعر نیت کند استمرار عمل را به عنوان حجی که بر او واجب هست، توانسته از حج واجب را درک کنه و انجام بدهد، و کسی که حج واجب را انجام بده قطعا مسلط است و این دیگه مجزی از حجت الاسلام می باشه. این استدلالی است که در ما نحن فیه مطرح شده است، اما پاسخ آن شاید برسیم و نقد این استدلال این است که مقتضای تجدید نیت آن است که حجی را که این شخص انجام می‌دهد ملفق و مرکبی باشد از عملی که مقداری از آن به عنوان حج مستحب و مقداری از آن به عنوان حج واجب انجام گرفته است و حج ملفق از این دو غیر از حجیست که تمام اجزای اون به عنوان عمل واجب بر او ثبت شده است و این مانع از اجزا خواهد شد و دلیل عدم اجزا این است که قاعده‌ای در فقه داریم با این عنوان که عدم و اجزاء المستحب من العمل عن الواجب من هر عمل مستحبی مجزی از واجب از اون عمل نیست. هر عمل مستحبی مجزی از واجب از اون عمل نیست. و عموم این قاعده شامل می شود اونجایی را که مقداری از عمل واجب و مقداری از عمل به صورت مستحب انجام بگیرد، کما این که در ما نحن فی همین طور است. بله
دست ولی در باره ما نحن فی داریم
دسته
دستی که
سبی خوب
منجام کنیم که آیت رو صفحانی میکن نه فارغ و نس
فارغ بین ها بین عبد و سبی رو داره میگه، نه بین، میگه در عبد نس داریم اما در سبی نس نداریم. بله اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه بله درست هم هست واقعا در عبد هم ما میگه مجزیه، ما که نمیگه مجزی نیست اگر قبلش خور شد، نهایتا به دلیل اینکه ما نس داریم در عبد ولی در سبی نس نداریم. و به همین معنا اشاره دارد فرمایش شیخ اعظم انصاری که فرموده است این اخبار، یعنی من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، علالت دارن بر این که انشاء حج و شروع به حج برای کسی که مضطر به این است که احرام برای حج را انشاء نماید و در قبل از وقوف در مشعر اضطرار او مرتفع شود، این صحیح است. صحیح است و لذا این ربطی به بحث ما ندارد، چون در بحث ما استیناف و شروع به حج مطرح نیست، بلکه استمرار حج بعد از شروع آن به عنوان عمل مستحب مطرح است. شیخ اعظم اینو میفرماید، اصلا اساسا این که میفرماید من ادرک الحج من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، میخواد اینو بفرماید که اگه کسی به هر نحوی باید محرم به احرام حج بشود، در ادامه عذر براش پیش میاد، به تأخیر میفته، مانعی براش پیش میاد، میفرماید اگر این مقدار زمان رو دارد که اعمال رو انجام بده، خودشو به مشعر برساند، مجزیه اکرم در حج. اگر این مقدار زمان رو نداره، این احرامی که برای حج واجب انشاء کرده این مفید فایده نیست، رابطه به بحث ما نداره که احرام رو برای حج مستحب انجام داده ولی در نهایت میخوام بگیم مجزی از حج واجب باشه. اینم شد دلیل سوم تا دلیل چهارم ان شاء الله که آقای حکیم نقل میکنه.